بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات حزب علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام به این جهت منتهی شد که در این قضیه ثمره رسول الله صلی الله علیه و آله ترخیص کرد یا امر کرد بر اون انصاری، اذهب فقلعها ورمی بها الیه، اون نخلهی که ثمره در حایت تو دارد او را قلع کن و بینداز به طرف او. کلام این است که این تعلیل شده است در این روایت در موثقه زراره که رسول الله این حکم را تعلیل فرمود، فإنه لا ضرر ولا ضرار، این حکم را به این تعلیل فرمود. با وجود این که این نفی الضرر و الضرار اگر حکم شرعی بوده باشد و قاعده نفی الضرر و الضرار بوده باشد یا حکم مغلوی بوده باشد، مقتضاش قلع این نخله ورمی بها الیه نیست، برای اینکه این قلع کردن ورمی بها الیه خودش اضرار است به ثمره و مال او را تلف کردن است. چه زور نفی و ضرار اقتضا می کند این حکم را؟ عرض کردیم هر کسی که در نفی و ضرر و ضرار تکلم کرده است به تعرض شده است و در صدد در آمده است که از این اشکال جواب بگوید. عرض شردیم شیخون الانصاری قد الله سره فرموده است ولو ما نفهمیم چه زور رسول الله علیه و آله را صلی الله علیه و آله چه زور تطبیق شرده است این کبرا را، نفی و ضرار را، به مقام کیفیت استفاده این حکم شخصی را نفهمیم، این ضرر ندارد به اخذ به کبرای کلیه. چمان که دیروز بیان کردیم در جواب امام علیه السلام در واقعی در سال از واقعی در جواب حکم کلی بفرماید، اخذ به اون حکم کلی می شود، تطبیق اون کبرا ربما صعب می شود و او ضرر نمی رساند. فرض کنید به اعتبار کبرا که به او تمسک می شود در سایر الموارد، ایشان اینجور جواب داده است. جواب دیگری دادند، اون جواب دیگری این است که قاعده نفی الضرر و الضرار این حکمی را که رسول الله فرمود این را اقتضا نمی کند. قاعده نفی الضرر و الضرار اثبات می کند بر این که اون فجنده که داخل می شد بر این وزهای تنساری بلا استیزان ناد شد چه استیزان نمی کنم بدون استیزان داخل می شدم و گفت بروشم بیز همانی که ما شاء الله بود نمی فروشم این قاعده نفی ضرر و ضرار اثبات می کند که فعل او حرام است یعنی دخول او بلا استیزانه بدون این که و نخلش را نفروشد و ابقا کند درهای تنساری این اقرار به غیر است و حرام است و اما این که رسول الله صلی الله علیه و آله و انصاری خطاب کرد اذهب فقلها ورمی بهای لی این حکم اعمال ولایت است این حکم در این مورد اعمال ولایت است از رسول الله صلی الله علیه و آله بما اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله ولایت دارد به اموال مردم این تصرف را کرد و به همه معنا برمی جردد این که در کلام بعض العازم هست که رسول الله می خواست ادب کند ثمره را مقام غضب بر او این حکم را بل خطاب را کرد به انصاری چه فقلها و به ثمره بل چیزی چه از خطاب فرمود بل فغرس ها ای نشید اونزایی که دلت خواست این جزا است این تعدیب است رسول الله صلی الله علیه و آله این تعدیب را کرد کنه برمی جرده تعدیب به تصرف در مال ثمره که در مال ثمرت بله ولایت داشت تصرف این نحوه تعدیب کرد این نحوه رسول الله صلی الله علیه و آله اظهار غضب او کرد عرض می کنم کمان که سابقاً اشاره کردیم رسول الله صلی الله علیه و آله در این قضیه ثمره دو تا امر را ذکر فرمود اونی که ابتداء امر اول است او را فرمود این ثمره امر کرد وقتی که داخل می شوی اذن باید بگیری یعنی مقتضاش این است که بدون استیزان داخل شدن را نمی توانی این حق را نداری که بدون استیزان داخل بشوی و این حکم اول بود و حکم اول این است که رسول الله صلی الله علیه از اون کلمات ثمره بعد از این رد و بدل شد ما بین رسول الله صلی الله علیه و آله که اول فرمود باید با استیزان داخل بشی و میتوانی بفروشی و ای زمانی اگر دلت خواست هر چی خواست میدهیم ما دیم ما شاء الله وقتی که از او زاکین با اون حکم اولی جردن نمی گذارد اون وقت فرمود بر اینجه فذهب فقلها ورمی به حایلی این حکم ثانیست بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود انه لا ضرر ولا ضرار کلام این است این تعلیل فقط به اول برمی جردد حکم اول را تعلیل می کند که باید اذن بگیری و بدون اذن نمی توانی داخل بشوی یا با اذن داخل بشو یا بفروش تعلیل اون حکم اول بو است یا تعلیل حکم ثانی است که اذهب فقلها ورمی به حایلی تعلیل کدام یکی است این اشکالی که در این روایت شده است چه زایده لا ضرر نتیجه داد که قلعه بشود ورمی به حائلهی بشود، این اشکال مبتنیست بر اینکه فَإِنَّهُ تَعْلِیل بشود بل امر ثانی اول کلل امره مجموع کلل امره، اون وقت اشکال می شود که خب این امر ثانی چجور از قاعده لازرر استفاده می شود. و اما کما این که اشاره کردیم سابقا، این تعلیل اگر برگردد به حکم اول، نه در حکم اول اشکال است نه در حکم ثانی اشکال است. چرا؟ بر آنچه گفتیم، بر اینکه در ما نحلفی اون وقتی که فعل ثمره فعل حرام شد که از این فعل حرام رفیت نمی کند، انصاری در او تزاهم بین التکلیفین در حق انصاری شد، چون که از اون طرف چمان که در صدر حدیث است که باید ایالش را ارزش را حفظ کند و نگذارد بر این که اینها در معرض مرد اجنبی باشد، مثل ثمره شقی توجه کردید، این باید ارزش را تحفظ کند. شکایتی هم که بر رسول الله کرد، گفت عیالم را این میبیند در حالی، ولی اون در اون حال دیدن چیزی مناسبتی ندارد با من، زن است زن است، تو خونه است، بیت اونجا بود، سر در اینجا بود، این همجی غفلتا داخل میشد. از اون طرف مکلف است حفظ عرضش را بکند، و از اون طرف هم تصرف در مال غیر که در مال همه تصرف کردن توجه کردید زایز براش، چه ثمرت نخل مال اوست و تا مادامی که نخل هم در اوست حق مرور داشتو. مثل اونی که اگر کسی فرض کنید چه دیگری ملکی داشته باشد زمین ملک غیر است، مال صاحب شجره نیست، ولیکن این صاحب شجره در ابقاء حجره مجانن حق دارد در او. بله، ولیکن وقتی که شجره از بین رفت حقم از بین می رود، مثل حق زن است در بنا، شوهرش مرده است، خونه ارث رسیده است، به زنش هم ارثی می رسد از بنا نه از عرصه. هر زلزله شد بیناش رفت، از بین رفت، بینا نیست، حق زن رفتی چه زن حقی ندار. قبل گورا بده تقسیم بکنند، قبل از این از او ادوانن تصرف ادوانی بشود، زلزله شد خانه شد عرصه، در این صورت دیگه زن حقی ندار. چرا؟ چون اگر خونه بود اون بنا بود، اون بنا آجر و اینهاش قیمت نمی شود، قیمت می شود که این بنا در این زمین بماند تا از بین برود، مفتکی در این زمین بماند، این قیمتش سکت است، هر قیمتش هر سکت است، هشیه چشم مال زم بود. این حق ابقا با حق ابقا مجانن توجه شردید قیمت می شود. این درخت هم همین زور است، اگر درخت ملکی کسی زن بخواهند ارسی بده شردید مالیتش را، این درخت ها در این زمین این زور بمانند تا از بین بروند قیمتشون چقدر است؟ از این ارس در این زمین بمانند مجانن. ولیکن وقتی که درخت ها کنده شد و یا ولو یه ظالمی آمد درخت ها را کند همش را از بین برد، حق زن هم رفت. مثل اون زلزل است، فرق نمی کند، چون که حق مادام شجره است. بدون جهت مادامی که شجره بود، ثمره هم حق البنا داشت، حق ابقا داشت، حق مرور داشت به نخلش. این انصاری مردد شد، متزاهمن شد، یا باید توجه شردید حفظ ارز، یا اینکه ولی توجه شردید، یا اینکه رعایت بکند حرمت تصرفی در مال الغیر را. دوتا را نمیتوند بکند. چون که نمیتواند بکند، خب حفظ ارز کردن اهم لا اقل محتمل الاهمیت. ارز مراتبی دار حفظش، یه مرتبهش لا اشکال بر این که اهم است، مثل حفظش از زنا زالش ارزش را، یه مقدارش که در مرعای منظر اجنبی بوده باشد، این اگر محرز الاهمیه نباشد محتمل الاهمیه. ما حفظ مال غیر اهم بوده باشد از حفظ ارز انسان، این معنا محتمل نیست. آخ صبر کنید برای اینجا، آخ صبر بکنید. بدون جهت چون که همین زور است، رسول الله صلی الله علیه و آله حکم شرعی چا میگه چرا بیان کرد؟ چون که نمیدونست، میدونست حکم تزاحم چیست، چون که حکم تزاحم را چه او چه نمیدونست. فقیه اینا را حساب میکنند، رسول الله صلی الله علیه و آله اینا را حساب میکنند. مثل این پرسند بعض عوام ها توجه کردید نمیدونست، توجه کردید وصیت کرده به خیرات که فلان مقدار از مال من در خیرات صرف بشه، و یه حسیه ای از خراب شده است، از اون طرف هم ولی یه خانواده یتیم است، توجه شدید بدون سرپرست، بدون این جاشه داشته باشن، این کدام در کدام یکی صرف کنید؟ خب معلوم است که مورد مورد تزاحم است، این نیست و عهد الامرین کافی است. خب میجد حسینیه واجب نیست، ولیکن حفظ نفس اینها واجب است. توجه، یا اگر حسینیه درست کردن هم واجب باشد، چون جنزا اینجور جایی نیست که شاعر حساب بشه، حساب میکند که خودم یکی محتمل الاهمیه یا محرز الاهمیت است. روی این اساس رسول الله صلی الله علیه و آله برای او فرمود اذهب فقلعها ورم بها معید این عرض من، غیر از اونها که در سابق گفته بودم، معید عرض من این است در روایت کلینی، این فإنه لا ضرر به عنوان تعریض چی نشده است. روایت کلینی را اگر نگاه بکنید اونجا دارد که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود بله به ثمره گفت، بعد از این چی نیبا کرد ثمره، فرمود ما اراک یا ثمره زارن فین بله ولا ضرر بله ولا ضرر ولا ضرار، این را فرمود. بعد از اون ثمه، لفظ ثمه هم دارد، ثمه بله قال للانصاری اذهب فقلعها ورمی بها الیه، این حکم بعدی است، این فإنه لا ضرر مال اون حکم اول است که او نمیتواند داخل بشود. خب شما نگیدید که خب لا ضرر خواهد آمد، لا ضرر مواردی که امر دایر ما بین دوتا ضرر بشود اونجا را نمیگیرد. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید انسان یک گوسفندی دارد، شخصی اون شخص دیگر هم یه حبی دارد، این گوسفنده سرش را رو اون حب کرد، ماند اونجا. امر دایر است که گوسفند سرش را ببرند، حب سالم بماند، یا حب را بشنن گوسفند بماند، یکی باز از اینها باید تلف بشود، یا حیوان باید تلف بشود، یعنی حیوان تلف بشود اما گوشتش به درد می‌خورد، یا باید حیوان تلف بشود یا اون کوزه، کدام یکی را بکند؟ در مانحنفی اون حیوان اون کوزه، این حیوان رفته سرش را تون کرده است. خب ام یه ضرر باید واقع بشود، خواهد آمد این الله لا ضرر در مواردی که دایر ما بین از ضرر این است نمی‌گیرد، چون جه خیانه ضرر است، این هم ضرر است. بس آقا می شود که این مثل اون حیوان است که سرش را تو اون حب کرده است. چرا؟ برای اینکه در مانحنفی امر دایر ما بین دوتا ضرر است، یا بر انصاری در ضرر در ایرز وارد بشود یا ضرر معمره وارد بشود. خب تارز ضرر این است. این توهم بیجاست، چون که در ما نحنفی دورانم بین از ضرره نیست. ثمره می توانست استیزان بکند، هیچ ضرری هم به او متوجه بود، توجه مالش هم محفوظ بماند. او خودش اقدام به ضرر کرد، خودش اقدام کرد که من مضار شد، قصد شد که ضرر برساند به کیست. در این صورت نه، در صورت هیچ شخصی خودش اقدام به ضرر خودش بکند ولو به قصد اضرار به غیر، نه، اونجا قاعده ای لازرر میگیرد و معارضه بین از نیست. دنزهت در ما نفی مسئله تارز بین از ضرره نیست. مقتضای قاعده نفی و ضرر و ضرار مارت از این از چه جایز نشود بر ثمره داخل بشود بلا استیزانی. این وقتی که این شد مقتضاش، ولیکن این مقتضا حفظ ارز چیز را نمی کند انصاری را، او عمل نمی کند به این. انصاری اش مردد شد مزاهم شد بین دو تکلیف که به هر دو به او متوجه. رسول الله هم فرمود شو ببر بچن، چون که ارز هم است. خب کسی دیگر هم از باب تزاهم را بلد بوده باشد و بپرسند در این مقام می چه همین کار را بکن. این حکم شرعی اوست، این حکم شرعی اوست، نه رسول باله تسلمالی کرد خودش تصرف نشد. به ایشان فرمود چیز حب وقلعه ها تزاهم در حق اوست، و الا اگر این تصرف ولایتی بود می فرمود که احتیاط به این کارها ندارد. می فرمود چند سال این نخله را به تو بخشیدم، به تو فروختم، مجانا یا معلب از فرق نمی کند. این چی نکرد رسول الله صلی الله علیه و آله این کار را. ولی عیب ندارد، توجه کردی، عیب ندارد. آخسن اگر کسی درس خوانده باشد، ولی علم داشته باشد، کسی آمد پرسید کرد برای این چی فلان کس باز فلان ها شیخ مثلا فلان ها سید، ولی صبر کن، دخترم را خونه مردم افتاده تو حوزون، اون شخصم در را بسته وانه می کند، می ترسم غرق بشود، من چه کار بکنم؟ اونم میگه من راضی نیست، کسی را نمیذارم، من چه کار کنم؟ کسی اگر شیخ خونده باشد سید خوب میادش هست، میگه در را بشکن برو تو. این تزاهم بر اوست. اونجا هم تزاهم را از رو مخالفت انداخته او صاحب خونه، چون که در را وا نمی کند. تزاهم انداخته به این پدر، این پدرم هم این کار را می کند. ولی چی؟ نه اینجور نیست، این منافات با این ندارد، زمان دارد، حق مطالبه دارد. بابا این تکلیف است، اقدام به اسقاط احترام مال نکرده است، اقدام به ضرر کرده میکند. من الان شکندم درش را زامینم، من اطلب مال الغیر فهو زامین حکمی وزی سری زاچه است. مثل این است که بذارید بجم اینها را، مثل این است که ما خوب بیابان بله سفر می رفتیم، توجه کردید گشنه‌ایم، حلاکت حال نداریم به راه رفتن، توجه کردید ولی تلف نفس یا فرض کنید یکی تلف نفس هم نیست، کمتر از تلف نفس است، چی مانده ایم دیگه، شخصی هم قضا دارد اونجا، توجه کردید زود شباب درست کرده میگیم بله بگه خورده به ما، گفت نه نمیدم بابا، این ما داریم تلف می شویم از گشنگی به جهنم تلف بشویم. خب بر من جایز است بر این چه توجه کردید برم اون کباب را بردارم گردن شسته راضی بشویانش و بخورم به مقدار ضرورت ها، به مقدار ضرورت بر من واجب است، این کار را بکنم حفظن لنفس، چون تزاهم است ما بین حرمت تصرف در مال غیر و ما بین حفظ نفس. او را بله این کار را میکنم. حتی سید اصفهانی قدس الله سره همین زور هم هست، اگر ممانعت کند بگوید نمیگذارم فلان فلان از این سوز کباب برداری، قتالش جایز است، شود اخذش به قتل و عیب ندارد. برای آنچه دفاع از نفس بکنه. زالی زوجه که کردیم بعد پولش را باید بدیم. بدیم پول را نمیده. من اطلف مال الغیف و زامنون سر زاش هست. از این از چه این حرفها ها حرفهای حساب شده است. بله. این در مقام زمان نداشت، اون میگفت اونقدر از پول داد قبول نکرد، اون در این مقام نبود، اون هم اون وقت هم میداد قبول نمیکرد، برو جهنم بشو. توجه کردید این اینقدر پول دادن قبول نکرد، اون وقت تقریبا نصف دین قبول میکرد قبول نکرد، بدون جهت در اون مقام نبود، بدون جهت رسول الله صلی الله علیه و آله. شما میگویید من همین مثال را که زدم فهم عرفی داشته باشید، این که میگند فقیه باید فهم عرفی داشته باشد، نه معناش این است که اگر یه روایتی را معنا میکند برد از اهل و از بقال بپرسد، از عرب بپرسد از اون بقال چه این چه زور فهمیده میشود، اون نمی فهمد. ما طلبه بودیم در گنبای کسی بحث داشتیم چیلی زوبه فکنیم در همین کوچه چیز مقابل ارچ، اون وقت یه کسی تو راه دیدیم از او پرسیدیم بیچاره جید، گفتیم از این کلام چی می فهمی تو؟ جید شد، هیچ چیز نتوانست بکن. خیال می کردیم که فهم عرفی یعنی از اهل عرف باید پرسید، فهم عرفی یعنی فقیه به فهم عرفی کتاب شرعی را می کند، با اون چیز الفاظی کتاب شرعی واقع شده است. اهل العرف در محاورات خودشون از این هیئت و از این الفاظ که در امور خودشون استعمال می کنند می فهمند این هیئت را چه زور مفادش چیست، تاز مواد معناش چیز، فقیه به همون نحو خطاب شرعی را توجه کرد به فهم عرفیش. اینی که بعضی ها یه دقت هایی می کنن در خطاب شرعی که توجه کردید نمی دونن این ملاکش چیز چه چیز است، اون ربطی به فهم عرفی ندارد، اعتباری هم ندارد. اون بدون جهت رو این اساسی که هست در اون مسئله که میاد دخترم افتاده است، توجه کردید یا شیخ یا سیدنا چه کار کنم افتاده داره میترسم غرق بشود، توجه کردی صاحب خانم بله توجه کرد در روا نمی کند، اون وقت چی میگه؟ بگید برو بشکن بجید، اما نمیگی چه زامن هستی، چون که در این مقام در مقام بیان تکلیف است که من چه کنم چارت عبارت از نصیبه چی؟ این که میگم باید در تمسکی به اطلاق در مقام بیان بوده باشد، معناش این است حکم دیرا که امام علیه السلام یا نبی یشتن در مقام معالجه او بود رفع تزاهم است، رفع تزاهم و رفع اضرار از چیز بود، از اون بله انصاری بود شکایت کرده بود. بله ارزی شما سیدنا ارزی شما حق الله است. بله زن پوشیده علم غیب ندارد، کار میکند مثل زن اداره، این در اداره بنشیند باید لباس بشورد زارو کند بچه را آب بچشد حمام شستشو آغوش کن، شب کار کرده روز باید غسل جنابت کند. بله توجه کردید رو این ایرز حق و ناز از سمی فرمایده بدان زهد در ما نحنفی امر دایره ما بین محظورین است. این را اگر از یه عالمی که بصیر بوده باشد این نظیری این موارد را بپرسید، او هم همین حرف را میزند. این بیان حکم شرعی است. عرض کردم محیدش هم این است که در روایت کلین اصلا این تعلیل نیست. این وقال بله چیزی که است، وقال لازر را و لازرار، پشت سر این است که چیزی که است، این نکر ما اراک الا رجل مزار فلا ضرر ولا ضرار. بعد فر ثم امر، لفظ ثم را هم دارد، امر بر این که جیم مزار شد این زور به تزاهم انداخت، امر بر این که فذهب فقلعها ورم به حائله. این تعلیل نیست، تعلیل به اون حکم اول. چون که تعلیل به حکم اولیست، یعنی اونی که تو ذهن میگویم برای کسی تدبر بکند در معنای روایت که مقام تزاهم بر انصاری بود، به کسی دیگرم نفرمود برید بچنید. چون که ببینید مناسبت این بود که اگر حکم مولوی صاحب امر بکند که بریزید بچنید، چون که اگر یه نفر برد بچند خود انصاری، بعد اون شخص یخش را میگیرد، پدر آمدی درخت مرا چیز کردی. اما یه تصرفی که به دست جماعت بشود، توجه کنید، خراب جماعت بریزد، اونجا نمیتونه طرف چیزی بجید. ما چه طرف بشود؟ رسول فرمود بریزید یا بدون جهت به انصاری گفت. این حکم شرعی بود برای او، در مقام تزاهم بود و فرمود بر اون چی برو این کار را بکن. بدون جهت در ما نهنفی شایبه چه معنای حدیث این است و قضیه سمفادش این است. اونی چه بعضی ها چی گفتند نبی صلی الله علیه و آله ولایت تصرف در اموال را دارد، که از این قضیه سمره خواستن استفاده بکنند که از حفقلها، این اولا حکم بود، تصرف مباشری نبود از رسول الله صلی الله علیه و آله، و ثانیا اصل مربوط به مسئله تصرف در ولایت در مال، ولایت در تصرف مباشری در مال مردم هیچ مربوط به اون مسئله نیست. یک کلمه در اون کلام بعض العازم تا و سراح بود که اینجا جای قضاوت نبود. توجه کردید؟ محتمل است اینجا جای قضاوت بوده باشد. چرا؟ چون که قضاوت کماز شرنا در دو مقام می شود. یه مقام، مقام شبهه موضوعی است، که حکم کلی را طرفین می دانند. من می دانم که اگر مقروض بشم باید طلب اون داین را بدهم، داین هم می داند بر این که اگر از کسی مقروض بشود می تواند طلبش را کند و تمکنو، در اینها اختلاف نیست. ولیکن او تو طلبکارم، تو از من قرض گرفته، من میگم استغفر الله ربی و تو به تهمت نزن، من از چه از تو پول گرفتم. این اختلاف در موضوع خارجی است، و الا اون هم حکم شرعیش را می داند، من هم حکم شرعیش را می دانم. منتها یکی از ماها یا عمدن خلاف واقع را ادعا می کند، یا مشتبه شده است، به کسی پول داده است، خیال می کند که به من داده است. توجه شرید؟ بله. یا من از کسی پول گرفتم، خیالم که اون شخص آخر است، مربوط به این شخص نیست، من از این شخص نگرفتم. این اختلاف در شبهه موضوع، یا این زور نیست که یکی از اینا دروغ می گوید. ممکن است حرف هیچ کدام دروغ نگوید، یعنی چیز به فعالی نداشته باشد، ولیکن یکی از اینها در واقع حرفش صحیح است. بعد یکی وقت این است که نه، اختلاف در خود حکم شرعی داد. یه کسی میگوید اینکه من شوهرم مرده، باغ دارد، زمین دارد، من از زمین ها ارث میبرم. اون پسرها میگن که نه، از زمین ها به ارث به تو نمیرسد. ولی اینی باید حل بکنند. اگر زن زنی بوده باشد با اون پسرها، ولی اینجور تسالم داشته باشند که فلان مجتهد عالم است، فقیه است، بریم بپرسی. خب اگر فرض بفرمایید بر این که این زن میخوام زمین ها را، بیش کسی هم نمیرم، اون وقت چی کار میکند؟ پسرها شکایت میکنند که بابا پدر ما مرده، این مادر دست بر نمیدارد، میگه زمین ها را بده به من، حقم را از زمین ها بده به من، من هم از عرصه ارث میبرم. این را پیش قاضی میبرد، قاضی در این وقت حکم میکند. این شبهه شبهه حکمیه است در موضوع که شوهر مرده، این زمین ها از شوهر مانده، اونها پسر است، این هم زنشه، در اینها اختلافی ندارد. اختلاف در حکم است. قاضی در این مقام هم قضاوت می کند. بعید نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله پیش انصاری شکایت بود، این باب مرافعه بوده باشد در شبهه حکمیه. خود انصاری هم شاید نمیدونست بر این که توجه کردید وظیفه شرعیش چیست، یا وظیفه شرعیش این است که او را مجبور بکند به استیزان، دیگر نمیدونست که وظیفه شرعیش این است فایده نکرد باید بچند، میتواند بسر بدون جد به ثمره گفت. اول در روایت دارد به ثمره گفت یا ثمره وقتی چی میایی اذنی بگیر، هم تو راحت بشوی هم من راحت بشویم، زبان حال است. اون گفت نه من اذن نمیگیرم. اون وقت شکایت برد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، چون چه شکایت؟ مثل اون زنی که میگه من نمیام، من زمین ها را میخوام، زنم خیلی تمهکار است در مال دنیا، توجه کردید نوعن ها، نه همه زن ها، بدون زد میگه من حقم را میخواهم. اون پسرها میبرن شکایت میکنن دیگه، شکایت قضاست. این که بعض عازم فرموده بود ثمره قضاوت مورد متصور نیست، نه چرا متصور نیست، صلی الله علیه و آله در مقام در شبهه حکمیه بود، چون که ثمره اطاعت بکنن به وظیفه شرعی چیستیزان از عمل کند، اونم نمیدونه چی کار بکنن. توجه کردید پیش رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت را، رسول الله صلی الله علیه و آله حکمه هم فرمود، حکمه اذهب فرمی به حائله، عیب ندارد، این قضاوت است، حکم الهی نیست، قضاوت است. فرق ما بین قضا و افتا این است، درست توجه کنید. بله، در افتا فی حکم بیان می کند، کاری با خارج ندارد، توجه کردید. میگوید بر این چه، بر این چه اگر فرض بفرمایید میتی مسلمی در خارج افتاد مرد، تجهیزش واجب کفایه است. اگر از کسی قرض گرفت یا مالی را امانت گرفت، واجب است اون مال را به اون صاحبش برگرداند. اما دیگر حکم کلی بیان می کنند، یا فلان شی نجس است، فلان شی طاهر، بی خلاف قضا. در مقام اون فقیه، اون کبرای کلی که پیش خودش معتبره و مستفاد از ادله است، که در مقام تزاحم بین تکلیفین برای شخصی توجه کردید، اون شخص توجه کردید، اون شیفهش عبارت از این است که بله اون اهم را مقدم کند، این فتوای کلیست آخه، او را تطبیق به خارج می کند، میگه برو در را بشکن، برو دخترت را بگیر از آب، این خودش تطبیق کرد. خب تطبیقیست در شبهات تقضا در شبهات میگه تطبیق همان کلیست. بدون جهت اون انصاری خودش نمیفهمید تزاحم را، رسول الله علیه و آله وقتی که دید ما به او در ما بین دو تکلیف به تزاحم افتاده است، خودش تطبیق کرد که اذهب فقلع ها فرمه به حالی. خب این حکم از قضاست و نافذ است، بدون جهد اینها اشکالی ندارد. والحمدلله رب.